صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. ان شاء الله همه ما مورد عنایات و توجهات ویژه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع بشویم، هدیه به حضرت، وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. دیشب مطلب مهمی در ارتباط با رضایت و سخط مطرح شد. گفتیم اعمال قلب مانند نیت، مانند رضایت، مانند عدم رضایت، ناخشنودی و اینطور افعالی که افعال قلب هست و اعمال قلب هست به مراتب از اعمال بدن مهمتر هست نزد خداوند تبارک و تعالی، و اون چه در شکلگیری حقیقت وجود یک انسان بسیار دخیل هست اون اعمال قلب هست. طبعا پیرامون این موضوع سوالاتی مطرح می شود در ذهنهای عزیزان، ممکنه مطالبی پیش بیاد، ولی خب واقعا شرایط جلسه اجازه نمیده ما به همه اونها بپردازیم. مثل این سوالی که معروف هست و پاسخش هم به شکلهای مختلف داده شده که آقا منظور شما این هست که پس دلمون پاک باشه یعنی عمل مهم نیست؟ طبعا اینطور نیست. مشخص منظور از این که گفتیم دل بسیار مهم هست، نیت بسیار مهم هست، رضایت و سخط در قلب انسان وقتی شکل میگیره به وجود انسان جهت میدهد، انسان را در خیمه اولیاء خدا یا نعوذ بالله در خیمه دشمنان خدا جای میده به وسیله همون نیت ها و خطورات درونی، این معناش این نیستش که انسان از ظاهر خودش غافل بشه که پس هر عملی من انجام بدم دیگه مهم نیست چون دلم مثلا با امام حسینه پس عمل مهم نیست. این که یک انحراف بزرگی است در زمان امام صادق علیه السلام پیش آمد، عده‌ای گفتن تمام دین معرفت و محبت امام صادق است و بعد از این که معرفت و محبت او را داشتی هر گناهی خواستی بکنی بکن. خب این رسید خدمت حضرت صادق علیه السلام و سوال کرد، نامه‌ای فرستاد، سوال کرد که بعضی همچین اعتقادی دارن که هر کی محبت شما رو داشت دیگه حالا هیچ عملی برو حرام نیست یا هیچ واجبی برو واجب نیست. حضرت لعنت کردن، مذمت کردن، فرمودن کسی که قائل به این قول هست بین و شرک است، قطعا مشرکه. کسی که بخواد یک مرتبه از مراتب وجودی خودش رو از تحت دستورات و فرامین الهی بیرون ببره، بیرون بکشه، بگه باطنم طبق خواسته خدا تنظیم میکنم اما ظاهرم دیگه آزادم، اصلا انسان آزادی ندارد در برابر خدا، چون آزادی حقیقی انسان عبد خدا بودن است. کسی که عبد خدا نباشد آزاد نیست، او در بند خودش هست. حالا اگر کسی یک مرتبه از مراتب وجودیش رو بیرون بکشه یا یک عضو از اعضای وجودیش رو بیرون بکشه، توجه بفرمایید اینا مضامین ادعیه و روایات ماست، کسی بگه آقا موی من مال خودمه، هر کار دوست دارم باهاش میخوام بکنم، این در همین مقدار خروج از زی بندگی پیدا کرده، عبد خدا نیست. این چه معنا نداره اصلا. کسی بگه من بنده خدا هستم، ناخون دستم مال خودمه، با ناخونم هر کار بخوام میخوام بکنم، نمیشه چنین چیزی. این که ما گفتیم نیت مهم هست، قلب مهم هست، رضایت و سخط مهم هست، میخواستیم بگیم یعنی اهم امور در وجود انسان اون باطن هست، نه که مراتب پایین تر مهم نیست، نخیر همش در جایگاه خودش مهمه. مثل نماز، نماز ارکان دارد، واجبات دارد، مستحبات دارد، این مجموعه نماز میشه. شما نمیتونی بگی چون ارکان نماز بسیار بسیار مهم هست پس واجباتشو بذاریم کنار، ما همون نیت رو داشته باشیم، مثلا رکوع و سجده رو داشته باشیم، دیگه تلاوت سوره حمد مهم نیست. اگر کسی داره صحبت میکنه در مورد اهمیت ارکان نماز، این موضع صحبتش اینجاست، در مورد واجبات که صحبت نکرده که. کسی نمیتونه پس نتیجه بگیره که بنابراین پس واجبات نماز مهم نیست، یا قنوت مهم نیست، یا صلوات در رکوع و سجده مهم نیست چون مستحبه. اینطور نیست. هر کدوم از اینا داستان خودش رو داره. خود ارکان هم درجات داره. مهمترین رکن از ارکان نماز کدومه؟ نیته. اصل نماز اصلا با نیت، نیت نباشه یک آن نیت در نماز قطع بشه نماز باطله تمام. نیت مهمتره، بعد از نیت سجده مهمه. ارکان خودش درجات داره، واجبات هم درجات داره، مستحبات هم درجات داره، احکام داره، اینا هر کدوم دستورات خاص خودش رو داره. ما دیشب فقط میخواستیم بگیم آقا ما باید در مقام قلبمون به طور کلی نسبت به همه خوبی ها موضع مثبت، موضع انفعالی، موضع تبعیت داشته باشیم و نسبت به همه بدی ها جهتگیری بالعکس منفی داشته باشیم، همین مقدار. و گفتیم این رضایت و سخط خیلی مهمه. و بعد نکته بعدی این که ببینید آقا این ما یک ضروریات دینی داریم، یعنی به هر بچه دبستانی هم شما شیعه باشه، شیعه امیرالمومنین باشه، انشالله البته همه بچه ها میدونن دیگه، امروز حالا خورده اوضاع فرق کرده ولی همه میدونن ضروری مکتب تشیع. ما 14 معصوم داریم آقایون، ما یک معصوم نداریم، ما 14 معصوم داریم. فقط امام حسین امام ما نیستن، امام حسن هم امام ما هستن. ما اگر میگیم آقا ما میخوایم با قلبمون تابع سید و شهدا باشیم، راضی به کار امام حسین و اصحاب امام حسین باشیم و بعد ناراضی از عمر سعد و یزید و لعنت الله علیه مجمعین اون دسته باشیم، فقط منظور ما امام حسین نیست، چون تناسب ایام داریم در مورد سید و شهدا صحبت میکنیم، ولی ما 14 معصوم داریم. اگر میخوایم از انحراف ها نجات پیدا کنیم، بنده نصیحت توصیه علما بزرگان رو دارم میگم، دو امام رو در نظر داشته باشید اگه میخواید نجات پیدا کنید، چون به دست آوردن سیره 14 معصوم مشکله، انقدر مسائل داره پیچیدگی. اما دو امام ملاکن، دو امام واضح هست امرشون، پیچیدگی هایی که در سایر اهل بیت هست به یک معنا در این دو امام نیست. وظیفه ما هم اقتدای به این دو امام اول، یکی آقا امیرالمومنین علیه السلام، یکی هم آقا امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف که امام زمان ما هستن. این دو بزرگوار ملاکن، این دو بزرگوار الحق و معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله، این دو امام هستن میزان حق و باطل. ما بی میزان نیستیم، بدون ملاک نیستیم. خداوند در قرآن فرموده زنو بالقسطاس المستقیم، با وزنه درست وزن کن، با میزان و سنجه صحیح و سالم وزن بده. ما اگر میگیم آقا ما کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا دیشب مطرح کردیم با توضیحی که بر اساس رضایت و سخط دادیم، عزیزانی که شرف حضور داشتن در جلسه، گفتیم همه جا عاشوراست، همیشه کربلاست، همه جا کربلاست، همیشه عاشوراست، این نه یعنی که دیگه امام حسن و مجتبی رو بذاریم کنار، امیرالمومنین رو بذاریم کنار، امام زمان رو بذاریم کنار، فقط بچسبیم به امام حسین. نمیشه، غلط این کار. بگیم خب پس در هر شرایطی، هر جایی، هر ظلمی بود من باید علیهش بلند شم. اینطور نیست. مقابله با ظلم شرایط داره، ضوابط داره. امر به معروف نهی از منکر شرایط داره. در یک شرایطی حرام است، در یک شرایطی حرام. رساله ها رو بردارید نگاه کنید، کاری نداره که. یک امام رو بکنیم الگو، امام حسین علیه السلام. خب کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، خب کل یوم روز سقیفه، کل ارض هم مدینه، اونم درسته، همه جا مدینه است، همه جا هم امیرالمومنین، همه جا هم خلافت امیرالمومنین، همه جا هم سقیفه بنی ساعده، برای همه اهل بیت هست این مسائل. این که گفتیم کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، معنی نشه به اشتباه که خب پس یک امام حسین به تنهایی الگوی ماست، بقیه اهل بیت رو چشم پوشی میکنیم که با تواقیت زمان خودشون چه کار کردن، با زلمه زمان خودشون چه کار. مگه تمام اهل بیت شمشیر برداشتن؟ نه. مگر تمام اهل بیت علیهم السلام هر وقت رفتن در دربار مثلا هارون الرشید یا مأمون یا متوکل عباسی، این همه روزه ها و مصائب شما شنیدید، مگر هر امامی رفت اهانت کرد، بی احترامی کرد، نصیحت کرد، من از تو بیزارم، من از دستگاه تو بیزارم؟ نه، میرفتن امام کاظم علیه السلام جان عالم فداشون، میرفتن در کاخ هارون الرشید، میفرمود که السلام علیک یا امیر المؤمنین. خود وجود مقدس امام سجاد علیه السلام بعد از سیدالشهدا با یزید و دستگاه ظلم یزید چطور برخورد کردن؟ راه پدر رو ادامه دادن؟ همون روش امام حسین رو جلو رفتن؟ نه. حضرت وقتی برگشتن به مدینه، مکالمات هست، مکالمات امام سجاد با یزید هست در مجلس شام. شما ببینید حالت امام سجاد علیه السلام فقط اتمام حجت حداقلیه، یعنی کلیات مطالب رو بیان می‌کردن، اما بخوان وارد بحث و مجادله و عصبانی کردن یزید و این اصلا اینطور مسائل نبوده. بعدم حضرت برگشتن مدینه، 6 ماه اصلا وارد مدینه نشدن، تو بیابانهای اطراف مدینه گریه میکرد، حضرت خیمه ای زدن عبادت میکرد. بعدم که تمام عمر مبارکشون گریه بود و دعا. این امام سجاد علیه السلام، این روش غیر از روش سیدالشهدا در روز عاشورا و در چند ماه قبل از وقوع قضیه کربلاست که نامه بنویسن، بعد حضرت بیان برای تشکیل حکومت، بعد این مسائل، جنگ ها، اختلافات، این همه مسائل پیش بیاد. حالا قضیه خود سیدالشهدا باید واقعا بحث بشه، جای صحبت داره که واقعا داستان امام حسین هم چی بوده. ولی در این حال دلیل نمیشه، چون کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، یعنی من در هر شرایطی، در هر زمانی، در هر مکانی، در هر اوضاعی، هر گونه ظلمی دیدم باید من اظهار کنم. نه، صحبت اظهار نبود اصلا، صحبت دل بود، صحبت قلب بود. هر کسی به هر کسی ظلم بکند، ظلم محقق بشود، و الا دو تا طاغوت زمان با هم بجنگن. لشکریان مثلا فرض بفرمایید معاویه با لشکریان روم با هم بجنگن، همو دارن میکشن، کدوم ظالمه کدوم مظلوم؟ هر دو ظالمه، مظلوم نداره. هر کس تحت ولایت امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف نیست ظالم است. هر کس، هر کس در جریان خلافت امیرالمومنین علیه السلام، حضرت امیر علیه السلام را خلیفه اول بلافصل پیغمبر اکرم نمیداند ظالم است. اینا ضروریات مذهب ماست. پس یک قاعده ای که گفته میشه آقا ما با ظلم مخالفیم، تطبیق این ظلم بر زمانه حاضر باز مسائل خودش رو داره، باید باز مراجع فقها، علما، بزرگان، ضوابط سنجش بشه، حساب و کتاب بشه، ببینیم چی ظلمه چه چی ظلم نیست. به این سادگی نیست. البته به این سادگی نیست نه اینکه انسان ورود پیدا نکنه، باید بفهمیم، چون اهل بیت ضوابطش رو دادن. اما دو امام مهم ما داریم در بین اهل بیت از این جهتی که صحبت کردیم، یکی امیرالمومنین که امام زمان علیه السلام. امروز روی کره زمین هر کس با امام زمان هست، هر کس تابع امام زمان هست، ولایت حضرت رو قبول داره، داره خدمت به مذهب و مکتب و رضایت امام عصر میکند، ما با او دوستیم، ما به اعتقاد او راضی هستیم. اگرم کار اشتباهی کرد، از باب دوستی و برادری سعی میکنیم اگه شرایطش بود برطرف کنیم. حتی نسبت به دوستان اهل بیت که 14 معصوم قبول دارن، اگه بنده کار اشتباهی کنم، همیشه شما وظیفه نداری منو نهی از منکر کنی. بعضی وقتا نباید شما نهی از منکر کنی، بغل دستید باید نهی از منکر کنه. شما ورود پیدا کنی بدتر میشه. مبارزه با ظلم هم همینه. ضوابط داره، شرایط داره، فقاهت میخواد، دستورات سنجیدن میخواد. کار بنده و امثال بنده نیست، کار سنگینیه. همینطور نیست. سریع انسان یک عنوانی رو بگیر و تطبیق کنه و نتیجه بگیر و خب ما الحمدلله به حقیقت رسیدیم، بعدم وجودش رو انسان گره بزنه با یه همچین اعتقادی. غرض این که این جمله کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا مختص به امام حسین نیست. مختص به امام مجتبی هم هست. امام مجتبی علیه السلام هم وقتی داشتن اون صلح نامه رو امضا می‌کردن با معاویه، اونجا هم ما راضیه به کار امام مجتبییم و تابع امام مجتبییم، اونم هست. حتی اون زمانی که حضرت امیر علیه السلام رفتن بیعت کردن، به زور دست حضرت کشیدن، یا تناب گردن حضرت انداختن، یا حضرت صبر کردن، اونجا هم جز داستان اهل بیته. اونجایی که امام رضا علیه السلام هم ولایت عهدی مأمون ملعون رو پذیرفتن با اون شرایطی که گذاشتن، ولی پذیرفتن دیگه. یعنی شیعیان چی حساب کردن اون زمان؟ گفتن ای بابا، مأمون که بن العباس بود و قاسب بود و خلیفه بود، آخه امام رضا رفت ولی عهد او شد، تمام متون و بندهای قراردادی که بین مأمون و حضرت رضا بسته شد که همه شیعه نداشتن، همه نخونده بودن، همه نمیدانستن که ظاهر بیرونی رو دیدن امام رضا اصلا رفته ولایت عهدی رو قبول کرده، بالاخره رفته در دستگاه طاغوت، رفته حضرت در دستگاه مأمون. باید بگه من راضی به کار امام رضا، هم راضی به خوبی هستم، پس منم باید چیکار کنم نسبت به حکومت مأمون؟ باید چیکار کنم من تابع امام رضا در زمان امام رضا؟ باید شمشیر بکشم علی مأمون؟ امام زمان من رفته اونجا، یعنی داره مدارا میکنه، داره سکوت میکنه، من باید شمشیر بکشم؟ میشه چنین چیزی؟ امام سجاد علیه السلام حضرت در مجلس شام دارن با یزید آرام صحبت میکنن، یه دفعه حضرت زینب بلند سر صدا، مبارزه با ظلم، الان وقت یزید طاغوت زمانه. میشه؟ آقا امامت ساکته، امام داره مدارا میکنه، امام داره سکوت میکنه، شما نمیتونی یه دفعه که جلوتر از امام، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، پا جلوتر از پای رسول خدا نذارید، پا جلوتر از پیشی نگیرید بر حجت های خدا. موضوع صحبت فراموش نشه، هر گوینده ای داره چی میگه، موضوع صحبتش چیه؟ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. یعنی چی این جمله؟ پارسال مفصل اینو توضیح دادیم، سال قبل هم همینطور، فکر میکنم یکی دو شب کامل این جمله رو توضیح دادیم، حدیث هم نیست ولی اساره بیش از 500 حدیثه، اساره حدیثه. یه جمله ای داره، حالا در کتاب رجال کشی اینم بگم خالی از لطف نیست، یکی از اصحاب آمد خدمت جناب زراره که صحابی خوبه حضرت صادق علیه السلام هست، خب جایگاهش معلوم، آمد گفت که شما یک مطلبی گفتی، به رأی و نظر گفتی یا به نص و اثر گفتی؟ دقت کنید سوالش چی از زراره، زرارهی که خودش جز حاملین علوم اهل بیته، از زراره داره سوال میکنه، میگه آقا شما فلان مطلب رو در حلال و حرام بیان کردی، این رو به نص و اثر یعنی حدیث، یعنی برای این حرفت حدیث داری یا به رأی و نظر گفتی؟ زراره چی جواب باید بده طبق فکر ما الان؟ میگه آقا به نص و اثر گفتم، رأی که ارزش نداره. اما زراره بالعکس جواب داد، چون این آدم صلاحش این بود، گفت چه بسیار رأی و نظری که از نص و اثر بالاتر است. رأی کی باشه، نظر کی باشه؟ شما میگی آقا حدیث باشه، خب جمله ایست برداشت از 200 حدیث، خلاصه و جمع‌بندی 200 حدیث. الان شما رساله عملی رو برمی‌داری میگی آقا مطهرات 7 تا، حدیث داریم، حدیث داریم مثلا مطهرات 7 تا، نجاسات 11 تا مثلا، حدیث داریم همین شکلی که نجاسات 11 تا؟ نه، یه حدیث اونجا فرمودن سگ نجسه، یه حدیث دیگه فرموده خوک نجسه، یه حدیث دیگه فرموده مثلا فلان موضوع نجسه، شراب نجسه، اینا رو جمع کردن با هم شده 11 تا، گفتن آقا نجاسات در مجموعه دین 11 تا. آقا شما نه، این 11 تا رو به رأی و نظر خودت گفتی یا حدیث داری؟ منظورت این کلماته؟ این کلمات تو حدیث نیست، اما برداشت از مجموعه احادیثه. شما یک جا رو در یار بگو اینجا مخالفش حدیث داریم، این میشه مخالف حدیث. یه بخشی از جمله رو بکش بیرون، بگو آقا اینجا کلام شما کل یوم عاشورا غلطه. چرا؟ چون مثلا فلان حدیث رو داری. کل یوم عاشورا یعنی چی؟ یعنی هر لحظه ای که شما هستی همیشه در تقابل حق و باطلی، باید سعی کنی حق رو پیدا کنی، دنبالش بری، باطل رو پیدا کنی، ازش دوری کنی. آقا من نمیتوانم حق و باطل رو پیدا کنم، بحث دیگریست، این ربطی به موضوع صحبت ما نداره، یک داستان دیگه ایه. من چطور بفهمم حق چیست؟ یک داستان دیگریست. من باید همیشه سعی کنم کار درست رو انجام بدم. الان امشب کار درست چیه؟ همین الان. من نمیدانم، مشورت کن، سوال کن، تحقیق کن، نفهمیدم سکوت کن. نه یعنی که چون من باید دنبال کار خوب باشم به هوا و هوس خودم برم کار خوب رو پیدا کنم، از جیبم در بیارم بگم کار خوب اینه، اون به درد نمیخوره که. مثل اینکه ما بگیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اول الامر رو تبعیت کنید. خدا فرموده بگیم اول الامر واجب الاطاعن، اول الامر معصومن، اول الامر عالمن، اول الامر قادرن، اول الامر حجت خدا هستن، اول الامر را باید اطاعت کرد، اول الامر را اگه اطاعت کنی ثواب داره، همه اینا رو بگی. حالا میگیم اول الامر کی هست؟ مصداقش کو؟ بگی اول الامر مصداقش یزیده دیگه، همه داستان عوض میشه. چرا؟ چون تطبیقت غلط بود. همه اون قواعدی گفتی درست بود، باید دنبال حق رفت، باید از باطل دوری کرد، باید با ظلم مبارزه کرد، باید دنبال عدل بود، باید اقامه حق کرد. اما الان مبارزه با ظلم چیه؟ الان رضایت دادن به حق چیه؟ برو لشکر سربازای اسرائیل بشو میشه رضایت. خب همه چی به هم خورد، مصداق رو عوض کردی، خراب کردی. باید راضی به حق باشم، باید دنبال خدا باشم، باید دنبال اولیاء خدا باشم، باید. خب حالا چجوری الان انجام بدم؟ برو تو لشکر داعش عضو شو. یه مصداق رو عوض کردی، همه چی عوض شد. پس تطبیق کلیات و قواعد به مصداق، به مصادیق روز، این خودش یک پروژه دیگری است. خودش قواعد و ضوابط داره، نمیتونیم سریع تطبیق کنیم. توجه فرمودید؟ چون بعضی ها از این کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا واقعا از این جمله سوء استفاده کردن، بد معنا کردن، میکشن سمت خودشون، هر کسی میکشه سمت خودش. این مثل همونیه که نمونهش همه شما حفظید، لا حکم الا لله، هیچ حکمی نیست مگر برای خدا، حاکم خداست. این شعار کی بود؟ خوارج. گفتن لا حکم الا لله، یعنی علی رو بزنید کنار. معنایی که اراده میکردن این بود. امیرالمومنین فرمود کلمت و حق یراد و به الباطل. میشه چنین چیزی؟ کلمه حقه، کلمه زیباست، اما اراده باطل داره ازش میشه. یعنی در تطبیق و در مصداق بیرونی داری جابجا میکنی مصادیق رو. لا حکم الا لله یعنی چی؟ لا حکم الا لله، حکمی نیست مگر برای خدا. خب خدا کو؟ کو صدای خدا؟ خب امیرالمومنین صدای خداست. بعد تو امیرالمومنین میذاری کنار، جاش معاویه میاری یا جاش خودتو میاری، فرق نمیکنه. بعد میگی لا حکم الا لله، شعارش قشنگه، درستم هست، حقم هست، اما تطبیق بر مصادیق یه داستان دیگریه. توجه فرمودید؟ پس تطبیق بر مصادیق یه فقاهتی میخواد. اینم تذکری در تکمیل مطالب دیشب. ولی امشب به جهت اینکه شب هشتم محرم هست و خب مرسوم هست و معروف هست که در این شب متوسل میشن به حضرت علی اکبر، علی ابن الحسین صلوات الله و سلامه علیهما، ما این بخش دوم منبر رو ولو کوتاه هم باشه اختصاص میدیم به ذکر فضائل و مناقب حضرت علی اکبر. هر کسی در دهه محرم یه شبی داره برای خودش، با یه شبی ارتباط خاص داره. بعضی هم شبشون امشبه، یعنی اصلا کل دهه براشون یه طرفه، شب حضرت علی اکبر یه طرفه. بعضی ها شب تاسوعا براشون یه طرف دیگه است، اصلا ارتباطش، حالاتش، توسلش، توجهش به حضرت ابوالفضل یه طوریه، یه جور خاصیه. هر جور باشه، مجلس حضرت ابوالفضل باشه، این خودشو میرسونه. نام حضرت ابوالفضل هر وقت سال باشه کرنش میکنه، اصلا حال قلبه دیگه، یه حالیه. مثل اینکه نقل شده حدیثی، حالا خیلی حدیث سنددار چیزی نیست، اما نقل شده، من دیدم فردی از حضرت صادق علیه السلام سوال کرد، گفت آقا من همه شما اهل بیت رو دوست دارم، ولی یه سوالی دارم خجالت میکشم بپرسم. حضرت فرمود حیا نکن بپرس. گفت واقعیتش همه شما اهل بیت رو دوست دارم، ولی امام حسین یه جور دیگه ای دوست دارم. حضرت گریه کردن، فرمودن ما خودمونم امام حسین یه جور دیگه دوست داریم. جنس محبت سید الشهدا اصلا ممزوج آدم نمیدونه، با عظمت، با شجاعت، با هیبت، با مظلومیت، با مصیبت، یه چیز عجیبی است امام حسین علیه السلام. در نهایت اون هیبتی که امام حسین داشتن، واقعا عظمت، اصلا در نگاه حضرت، در نوع نشست و برخاست حضرت، با همه اینها، خب اینطور مظلومیت و اینقدر مصیبت اصلا یک حالی برای انسان ایجاد میکنه. قرار از اینکه بعضیا میگن آقا من اصلا همه دهه برای من اصلا از شب سوم شروع میشه، انگار اصلا از شب حضرت رقیه شروع میشه. مصیبت دختر بچه براش بزرگه، مصیبت حضرت رقیه، به خاطر دانش هایی که پیدا کرده نسبت به حضرت رقیه و فرزندان اهل بیت. خب یکی میگه حضرت علی اصغر، یکی میگه، بالاخره هر شبی که داریم میایم اینجا میشینیم تو همین جمعی که نشستیم، یک عده هستند که پیمان خاص با اون شب دارن و چه بسا به واسطه اونا به ما هم رزق میرسه ها. یعنی فردی هست میبینید چهار نفرن پنج نفرن خانوم آقای فرق نمیکنه، اینقدر مثلا با حضرت علی اکبر ارتباط خاص داره. حضرت علی اکبر علیه السلام، بنده از خودم میگم، دیگه با خودش میگه امشب نمیشه به این آقا نگاه نکنم، یک سال برای من میجوشه، یک سال داره اظهار عشق میکنه، امشب تو این جلسه هست به اون نگاه میکنم، به همه این جمع هم نگاه میکنم به خاطر او. میبینی گاهی اینطور میشه. در روایات داره لو ان رجلا واحدا بکا فی امتن لرحمو، اگر یک نفر در یک امت گریه کند خدا همه رو رحمت میکنه. یک نفر دلش هر شبی تو این جلسه مثلا ما یا هر جلسه ای، یک نفر دلش درست وصل شه به صاحب اون شب، به امام زمان علیه السلام، به حضرت علی اکبر، به حضرت علی اصغر، به اون ذکر مصیبتی که میشه، یک نفر سیمش وصل شه، بدانید اون صاحب اون شب به همه جمع نگاه میکنه، همه رو میخره. اهل بیت کریمه، بسیار بسیار عظیم و شأن. حالا حضرت علی اکبر علیه السلام هم مقاماتشون به نحوی است که بزرگان، این که میگیم بزرگان، واقعا افرادی که بزرگ هستن، متحیرن در مقامات حضرت علی اکبر، واقعا متحیرن. همین مقدار 7 تا 8 تا 10 تا عبارتی که برای مقامات حضرت علی اکبر به دست ما رسیده از زمانهای اهل بیت تا الان به دست ما رسیده، چنان تعابیر خاصی داره که واقعا میگم یه مسئول جلسه ای بود به من میگفت، میگفت آقا شما شب حضرت علی اکبر در فضایل حضرت علی اکبر صحبت نکن. چرا؟ میگفت آخه یک مطالبی میگی ذهن مردم مشغول میشه بعد گریه نمیکنن به حضرت علی اکبر، اینقدر عظیمه. البته موضوع بالعکس ها، یعنی انسان هرچی بیشتر مقام حضرت علی اکبر رو درک کنه میفهمه وداع امام حسین با حضرت علی اکبر یعنی چه. تنها جایی که بنده که پیدا نکردم جای دیگه، تنها جایی که در نصوص احادیث ما، زیارات ما، مدارک معتبر ما، نه مقاتل و تاریخ و اینا، نه، احادیث ما داره امام حسین فزع کردن بر حضرت علی اکبر، امام صادق فرمود. تنها جایی که داره، نمیخوام بگم جاهای دیگه نبوده ها، ولی این تعبیر به ما صریحاً بر حضرت علی اکبر رسیده، تنها جایی که در نصوص معتبر ما وارد شده قلب آقا امام حسین آتش گرفت بر حضرت علی اکبر، محترقاً علیک قلبه. یعنی این مصیبت حضرت علی اکبر علیه السلام نفوذ کرد به عمق جان سید الشهدا. پس خیلی مصیبت بزرگه و شما میدونید تناسب عظمت مصیبت با تناسب مقام اون شیعه هست. تناسب عظمت مصیبت و اون حالی که امام آشکار میکند متناسب با عظمت اون فردیه که مصیبت برش وارد شده. حالا یک تعبیر بخونیم، در داره لا تسکن علیک من ابیک زفره، ناله ها و آهای پدرت در مصیبت تو آرام نمی گرفت. خیلی تعابیر بلنده، یعنی در کامل و زیارت اینا حدیثه، فلان مقتل نویس اون گوشه بوده نگاه کرده گفته نیست دا. چون هر کسی نگاه کنه به حالات امام حسین ناقص میفهمه، از یک دریچه میبینه، اندازه خودش میفهمه، تازه وقتی هم میخواد نقل کنه باز ناقص نقل میکنه. ما چیزی تو قلبمون داریم، فهمیدیم، نمیتونیم بیان کنیم درست. خیلی با مقتل فرق داره، خیلی با تاریخ فرق داره. در یکی از تعابیری که برای حضرت که واقعا محیر العقوله، برای قبر مطهر حضرت علی اکبر داره ثم زع خدک علی القبر، همون کاری که برای قبر سید و شهدا میکنه برای قبر حضرت علی اکبر هم بکن، خم شو این گونه تو بذار روی قبر، نهایت تواضع، نهایت کوچکی. در تعبیر دیگه که در زیارت ناحیه مقدس وارد شده، سالهای گذشته هم خوندیم ولی مکرر و مکرر و مکرر باید خونده بشه، این هست که میگیم، عرض میکنیم السلام علیک من شهید محتسب و رحمت الله و برکاته، سلام بر شما یا علی اکبر، شهیدی که مقامت نزد خدا هست و مورد حساب خداست. ما اکرم مقامک، صیغه تعجبه، شبیه تعابیر زیارت عاشورایه، ما اعظم مصیبتک، ما اجل مصیبت، ببینید ما اکرم مقامک، چقدر مقام تو کریمانه و بلند است، یعنی من نمیفهمم، فقط میدونم خیلی بالاست. و اشرف منقلبک، اونجایی که از دنیا رفتی به اونجا منتقل شدی عجب جای شریفی است، خب در مقامات اهل بیت هست اونجا. اشهد و لقد شکر الله و سعیک، شهادت میدهم، اعتقاد دارم که خدا تلاش تو را شکر کرد، خدا پاداش به بهترین وجه به تو داد. چرا؟ چون سعی حضرت علی اکبر برای سید الشهدا علل خصوص در روز عاشورا و ایام نزدیک به عاشورا سعی بود که نظیر نداشت. در قسمت ذکر مصیبت باید گریه کنیم برای مطلب خیلی، که امام حسین علیه السلام نگاه میکرد میدید ثمر وجودشه، وجود شرعیش ها، نه پدر و پسری، نه امام حجت خدا، تمام اون تربیت ها و تعلیم ها شده حضرت علی اکبر. لذا اتصال وجودی سید و شهده به حضرت علی اکبر در روایات داریم ها، مجبورم بگم که بدونید اینا مثال نیست، نص حدیثه. فرمود اتصال شیعیان این چنینی ما مثل حضرت علی اکبر که از مصادیق قطعی شیعه هستند، اعلی مصادیق تشیعان، فرمود اتصال شیعه ما به ما اهل بیت از اتصال شعاع نور خورشید به خورشید شدیدتره، قویتره، و بلکه به روح خدا که خود اهل بیتن، اتصال ارواح شیعیان ما به روح ما شدیدتر از اتصال شعاع خورشید به خورشیده. یعنی اتصال وجودی حضرت علی اکبر به امام حسین انقدر قویه. شما میگید واقعا اون روزخان سواد این چیزها رو شاید نداشته، ولی درست گفته، گفته از شما میپرسن کجا میری مجلس حضرت علی اکبر، بگو میرم مجلس شهادت امام حسین، مجلس کشته شدن خود امام حسین. علی اکبر رو کشتن، امام حسین رو کشتن، علی اکبر اربن ارباگن، امام حسین اربن ارباگن. دیدهای بلندتری هست حتی از این مطلب، چون خود آقا سید الشهدا به نقلهای صحیح کنار بدن حضرت علی اکبر فرمود اینها به خدا جرأت ورزیدند، اینا که تو رو زدن، کشتن، مقابل تو ایستادن، تو رو یاری نکردن، اینها برابر توحید ایستادن، یعنی تو مظهر اسماء و صفات خدا هستی، یعنی تو نوراللهی وجه اللهی اندازه خودت بعد از ائمه. مصیبت مصیبت توحیدیه. و الحقک به ذروت العالیه، شهادت میدم خدا تو رو به واسطه این شهادت رسوند به بالاترین جایگاه ها. کجا هست اونجا؟ حیث و شرف، کل و شرف، تو رو به تمام شرافت رساند. انت رجلون شریف کل و شرافه، همه شرافت رو تو داری. کما من علیک من قبل، این نمال زمان شهادت ده، تعابیر زیارات ها، این نمال زمان شهادتی که شهید شدی رفتی در مقامات بالا، نه، خدا از قبل به تو منت گذاشته بود و جعلک و تو را قرار داده بود من اهل البیت الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، تو از خیلی قبل من اهل البیت بودی، جزء اون اصحاب خاص خاص سید الشهدا بودی، تو با این مقام بودی. بعد چی عرض میکنیم به حضرت علی اکبر؟ امشب باید همه ما بگیم فشفع ایها السید الطاهر، من شفاعت کن ای سید، ای سید پاک. تعبیر سیدی برای ما مرسومه، به چه کسی بگیم؟ به آقا سید الشهدا، به اهل بیت. اون طرف سید کی میشه؟ میشه عبد. اگر به حضرت علی اکبر میگیم سید، یعنی انا عبدک، یعنی پدر منم عبد توئه، منم عبد تو، مادر منم کنیز شماست، چون تو سیدی، سید طاهرم هستی، پس منو شفاعت کن. برای چه چیزی؟ فی حت الاسقال عن زهری، برای اینکه این سنگینی های روی دوش من باز شه. همه میرن زیارت حضرت علی اکبر، همه این دعا رو میخونن، همه این زیارت نامه رو میخونن، یعنی شفاعت تو اینقدر وسیعه. قل و زنجیرهایی که به دست و پای من هست باز کن، مشکلات درونی منو باز کن. یعنی تو میبینی، میدانی، شاهدی داری، میبینی وضع من چیه، کمکم کن. ورحم دیگه تعابیر گفتم خاصه، خیلی خاصه، خیلی خاصه. اگر پیدا کردید جای دیگه بیارید، برید سوال کنید از اساتید، علما، اهل فن، اهل حدیث، نمیدونم، برید تحقیق کنید. اگر تا 10 سال دیگه، 100 سال دیگه پیدا کردید ما زنده بودیم، بیارید. واقعا داریم برای غیر معصوم جایی اینطور؟ برای غیر از 14 معصوم این تعابیر داریم؟ دقت کنید. ورحم ذلی و خضوعی لک، رحم کن به این حالت ذلت و خضوعم برای تو. یعنی من نزد تو ذلیلم، من نزد تو خاضعم. خیلی تعابیر بلندیه ها. به این حالت من رحم کن، منو سزاوار ببین، به خاطر این خضوعی که در برابر تو دارم به من نظر کنی. ولی سید عبیک، من هم جلوی تو ذلیل خضوع هستم، خاضعم، هم جلوی پدرت، او هم سید است، او هم پدر تو است، آقاست. بعدم میگیم که بعدم داره سم منکب به علال قبر، خودتو بنداز روی قبر حضرت علی اکبر. درست قبر حضرت علی اکبر کنار قبر سید الشهدا است، و درسته کسی که کنار سید الشهدا باشه قاعدش اینه دیده نشه دیگه، اصلا نور امام حسین وقتی طلوع میکنه دیگه کسی دیده نشه. اما ائمه ما خواستند در کنار سید الشهدا حضرت علی اکبر علیه السلام هم مستقلن دیده بشه، مستقلن زیارت بشه، مستقلن سلام بهش بشه. همون کارایی که با قبر 10 سانتون طرفتر، 20 سانتون طرفتر سید و شهده انجام میدی، همون کارا رو با قبر حضرت علی اکبر دو برتبه انجام بده. برای زیارت امام حسین خودتو انداختی رو قبر، گونتو گذاشتی، دستتو گذاشتی، زیارت کردی، خب حالا بلند شو بیا 50 سانتین طرفتر، دو مرتبه بیوف رو قبر حضرت علی اکبر جداگانه، دست بذار، صورت بذار، تواضع کن، ادب کن، زیارت بخون و این تعابیر رو بگو. در زیارات داریم، در همین کاغذی که نوشتم داریم، که حضرت علی اکبر علیه السلام در تمام زندگی دنیویشون حتی یک مباح انجام ندادن، همش یا مستحب یا مکروه، گناه و معصیت و مکروه هیچ. لم تتشاغل فی الدنیا الا بالعمل صالح و لم تتجر الا بالمتجر الرابح، هر کار کردی تجارت سودمند بود، مشغول هر کاری که شدی اون کار عمل صالح بود. این یعنی مقام عصمت بعد از اهل بیت. تو خطا نداری، تو همچین جایگاهی داری. لذا بزرگان علما می فرمان اگر قرار بود خدا به اندازه نیاز ما بفرسته، حضرت علی اکبر هم کافی بود، اصلا نیاز به امام حسین نبود. کفایت می کند ما را. بعضی ها میگن آقا یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی، شما دو بزرگوار مرا کفایت کنید. میگن آقا این منافات با خدا داره، خدا قرآن فرموده الیس الله بکاف عبده، آیا خدا کافی نیست؟ خدا کافیه، نه پیغمبر امیرالمومنین علی اعوذ بالله. اینجوری میگن، ما چیز دیگه ای میگیم، ما میگیم حضرت علی اکبر کافیه، تا چه برسه به پیغمبر امیرالمومنین؟ او ما را کفایت میکند. علم میخوای، قدرت میخوای، جود میخوای، عبادت میخوای، چی میخوای؟ رسیدن به درجات عالیه میخوای؟ هر چی میخوای خودتو در اختیار حضرت علی اکبر قرار بده، توسل کن. به خواب اون عالم اومد، بعضی خوابها دیگه معلومه رویای صادق است. به خواب یکی از علما آمده بودن حضرت علی اکبر علیه السلام، فرموده بودن مردم از من و مقام من نزد پدرم غافلن، پدرم رو به حق من قسم نمیدن. وقتی کربلا مشرف میشید برادر و خواهرها، یک زمان مجزای بسیار با نشاطی رو همیشه در هر زیارت بذارید، ولو 2 دقیقه، ولی مجزا برای زیارت حضرت علی اکبر. ادب کنه انسان، رو کنه قشنگ. لذا این شب، این شب حضرت علی اکبر خودش یک شب مستقلی، همونطور که زیارت حضرت با اون آداب جداگانه انجام میشه، خود مصیبت حضرت علی اکبر هم یه مصیبتیه که باید مجزا بهش پرداخت. مجزا نه یعنی مستقل از امام حسین ها، یعنی در خود همون دستگاه سید الشهدا باید پررنگ مطرح بشه، در خود همون سیستم عاشورا باید به صورت جداگانه بهش پرداخته بشه. جمله جملهش مسئله است، تمام حالات امام حسین مسئله است. انشاءالله امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف تشریف بیارن، ظهور بفرمایند هرچه سریع تر، و به ما یه خورده بفهمونن یعنی چی اون کارهایی که برای حضرت علی اکبر اتفاق افتاد. یک جا فقط داریم که آقا امام حسین علیه السلام محاسنشون رو کف دست گرفتند. یعنی چی این کار امام حسین؟ محاسن کف دست گرفتن رو به آسمان، دیگه فقط با خدا حرف زدن. هنوز حضرت ابوالفضل هستن، هنوز حضرت قاسم هستن، بنی هاشم هستن. درسته اصحاب شهید شدن، اما بنی هاشم هستن. اولی نفری که آمد فرزندش، جگرگوشه، شیعه درجه یکش، میوه جانش حضرت علی اکبر بود. فاستأذن اباه، اجازه گرفت از پدرش. فاذن الله، هم گفت پدر اجازه میدی؟ فهمید اجازه میدم. و ثم نظر الیه نظر آئسن من، با یه حالتی نگاه میکرد به حضرت علی اکبر. اون حالت چیه ما نمیدونیم، نظر معیوسانه است یا نظر دیگه است. این نظر آیسن، حالا اون کسی که نوشته گفته، ما نمیدیم اون نظر چی بوده، به چه وجهی، به چه علتی نگاه کرده. گفتم اینا کار حجت خداست، او باید تشریف بیاره به ما بفهمونه. بعدم وقتی خواستن وارد بشن، حالا با اون تفصیلی که ودا داره، حضرت محاسن رو کف دست گرفتن. محاسن امام حسین چقدر ارزش داره، جایگاهش چیه؟ السلام علی الشیب الخضیب، اینقدر ارزش داره که امام زمان سلام میدن به محاسن سیدالشهدا. یک تار موی امام حسین، اون وقت حضرت محاسنشون رو آوردن. شاید معناش این است که خدایا اگه این محاسن من نزد تو ارزشی داره پیش تو، چون در دعاها میگیم خدایا ریش من و محاسن من رو جهنمی نکن، ها، یعنی محاسن آبروی مرد، زینت مرد، یعنی شاید یک معناش اینه خدایا این زینت من، این محاسن هست، این علی اکبر زینت منه، به خاطر این محاسن دارم، این ارزش من که به زینت من نزد تو محاسنم هست، من با زینتم، من با مردانگیم، با تمام وجودم آمدم، دارم علی اکبر رو در راه تو میدم. بعدم حضرت فرمود، اون طرفش هم فرمود، چون جگر حضرت سوخته، یعنی حضرت هم عظمت علی اکبر رو بیان کرد، هم گریه کرد، هم خباثت دشمن رو بیان کرد. حضرت فرمود اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، شاهد باش خدای بر این قوم، دارن چه کسی رو میکشن، اینا دارن در برابر چه کسی میایستن. خب دیگه حالا از شهود روز قیامت حضرت علی اکبر انشالله باشیم، جز دوستانش بر روز قیامت بیایم ببینیم وقتی خودش خونخواهی خودش رو میکنه چه اتفاقی میفته. این دو سه شب آخری، فردا شب شب تاسوعاست، دو شب دیگه شب عاشورا، شام غریبان، خیلی جدی بگیرید مجالس رو. خیلی امیدواریم به این جلسات که وجود مقدس امام زمان علیه السلام تشریف بیارن، نظر کنن، عنایت کنن. خیلی برای حضرت دعا کنید، خیلی به یاد حضرت باشید. کی؟ در همون وقتی که قلبتون سوخت، همونجا. ممکنه من یادم بره اونجا ذکری از امام زمان کنم، شما منو یادآوری کنید، شما یاد کنید. توجه میکنید؟ بهترین وقت این سه چهار شبی که اوج مجالس محرم و عزای سیدالشهدا در کل سال، این سه چهار شب در اوج این مجالس که اوج ارادت ما به سیدالشهدا است و اوج حالات ما، اون وقتی که روزه خوان داره دیگه اوج روزه ها رو میگه، جگرمون داره پاره میشه، داریم میسوزیم، داریم اشک میریزیم، اونجا وقتشی که انسان دعا کنه برای امام زمان، سلام بده به امام زمان، یاد کنه، حضرت رو دعوت کنه، اون وقتشه. همه امید ما هم همینه که انشاءالله بعد این 11 شب حضرت امضای رضایت بزنه. اگر نزنه هیچ فایده ندارد، هیچ به درد نمیخوره. اگر حضرت تایید نکنه فایده نداره، اگر حضرت خوشش نیاد فایده نداره. باید یه کاری کنیم امام زمان خوشش بیاد، بگه خوب بود، همین رو من میخواستم، من همین مدل رو میخواستم، همین روش، همین کار، همین حرف، همین عزاداری. انشالله برای هممون امضا کنه. این شب هم خیلی امید داریم، خیلی امید داریم به این که آقا امام زمان علیه السلام به همه عزاداران عموشون حضرت علی اکبر توجه ویژه کنند.